سلام سلام به همه بیشتر از یکی های عزیز و کار درست، من دانیال نظامی هستم و در همین ابتدا ازتون پوزش میخوام که فاصله ای بین قسمت چهارم و این قسمت افتاد. ماجراهای ریز و درشتی اتفاق افتاد که من اونها رو محاسبه نکرده بودم و باعث شد انتشار این قسمت به تعویق بیفته. ما بیشتر از یکی ها یاد گرفتیم مسئولیت کارمون رو بپذیریم و انجام نشدن کارها رو به گردن دیگران نندازیم. خب همونطور که گفته بودم این قسمت با آقای بهرامپور مصاحبه داریم، اما بهتون نگفته بودم موضوع این قسمت چیه. یه کلمه وجود داره که هر جا اشتباهی ازمون سر میزنه خیلی راحت همه چیزو میندازیم گردن این کلمه بنده خدا. هر وقت یکی ازمون میپرسه که چرا این گره رو اینجوری میبندی، ما هم میگیم خب عادت کردم. چرا بعد از 10 سال سیگار رو ترک نمیکنی؟ خب عادت کردم. نمیخوای یه خلاقیت تو کسب و کارت داشته باشی؟ نه دیگه آخه من عادت کردم. بلمون کن دیگه. تو این قسمت میخوایم در مورد عادت صحبت کنیم، ببینیم این عادت بنده خدا که هی ازش دم میزنیم آیا واقعا نمیشه تغییرش داد؟ یه هدف دارم که فقط مال منه، قلقلک.
حدود 50,000 سال پیش ناندرتال ها در قاره اروپا میزیستند. بیشتر آنها در قارهای لاکیژری لندن و هومه سکونت داشتند و بقیهشان فقط و فقط مقداری عفونت داشتند. آنهایی که عفونت داشتند عادت داشتند شبها زیر نور مهتاب و در کنار آتش جوج با آب جوب بزنند، اما آنها فقط یک طرف جوجها را کباب میکردند. یک شب یکی از سکونتی ها برای عیادت فامیل عفونتی خود مهمان آنها در قارشان شد. مستندات محققان و تاریخ شناسان نشان می دهد که آن سکونتی شباهاتی به انسان بیشتر از یک نفر امروزی داشته است، زیرا در کنار فسیل هایش یک کتاب با عنوان 21 درس رایگان یافت شده است. بگذاریم. آن انسان سکونتی وقتی دید بقیه افراد فقط یک طرف جوجه های سرخ شده را می خورند، از آنها پرسید چرا آن طرف جوجه ها را سرخ نمی کنید؟ آنها که به غلام سنگر سوخت اعصاب و چلسوم چمنارا معروف بودند در جواب گفتند ما عادت کردیم یک طرف آنها را بسوزانیم، از ما دیگه گذشته. سکونتی با عصبانیت سرشان فریاد کشید و گفت خب دستتون بشکنه سیخ و اونوری کنید لامصب و اونورش هم سرخ میشه دیگه. و بعد از آن با چماقی به درازی بینی استاد بهرامپور هر دوی آنها را به قصد کشت زد تا یاد بگیرند دوور جوج را با عادت جدید سرخ کنند. بالاخره سکونتی های لاکچری هم تا حدی صبر و حوصله دارند. والا با این جوجاشون.
خب میرسیم به قسمت مصاحبه این قسمت و قرار بود که با آقای بهرامپور مصاحبه کنه. یه مصاحبه خیلی باحال. و آقای بهرامپور سلام. خیلی ممنون که این دعوت رو پذیرفتین و زمان گذاشتین. یه سلام و مخاطبی داشته باشین تا بریم برای سوالات.
سلام دانیال جان، وقت شما بخیر. سلام دارم به همه شنوندگان عزیز این پادکست و امیدوارم که یه گفتگوی خیلی خوب و با انرژی داشته باشیم
ان شاء الله. آقای بهرامپور تازه فکر کنم از سفر تشریف آوردین خونه، فکر کنم رسیدین.
من 3 ساعت رسیدم.
بله تازه رسیدن دیگه، زمان گذاشتن، واقعا همشون گرم، خیلی ممنون. بریم اول یه سری سوالات داشته باشیم در مورد موضوع برنامه که در مورد ساخت عادت و اینهاست. یکم نظر شما رو بدونیم بعد بریم سراغ ادامه سوالا. طبق همه سوالای اولیه که تو مسابقه داشتیم میپرسیم از مهمون عزیز که آقا این موضوع ما اصلا چیه و موضوع برنامه در مورد عادته. عادت اصلا چیه؟ لحاظ علمی غیر علمی از نظر شما؟
خیلی خوب. علمی غیر علمی و از نظر من ها؟
آره.
من یعنی اصلا نه علمی هم نه غیر علمی دیگه، دست در نکنه. خیلی متشکرم. بله. خب ببینید خیلی ساده بخوایم بگیم عادت یعنی کارهایی که تکرار شده به مقدار دفعاتی، یعنی به مقدار لازم که میگن تو آشپزی، به مقدار لازم یه کاری تکرار شده تا برای انجام دادن اون ما فکر نمی کنیم و انرژی خیلی کمتری مصرف میشه و حالا به عبارتی بعضیا میگن به طور ناخودآگاه میتونیم انجامش بدیم، طوری که اگه راجبش فکر کنیم احتمالاً توش خرابکاری میشه. مثلا راه رفتن یه عادته دیگه، شما داری راه میری ولی فکر نمیکنی اول پای راستم و مثلا با زاویه فلان قد اینقدر سانتی متر بیارم بالا، بعد وزنم رو بندازم رو پای چپم، بعد پای راستم که مستقر شد بعد فلان کار. اصلا اینطوری فکر نمی کنی، اگه بخوای فکر کنی چطوری راه میری خراب میشه راه رفتنت. عادتم یه تقریبا اینطور چیایی هست.
توضیح بیشتری نداری که بیشتر باز چه مبحث
میخوای تو سوالا مشخص بکنیم، ولی کلا عادت چیزیه که از ما انرژی کمتری میبره. حالا مثلا که چرا عادت اصلا ساخته میشه و اینا، کلی بحثی که میشه راجبش صحبت کرد.
یکی از سوالای خیلی مهم که اصلا بهش توجه نمیکنیم، چون توجه نمیکنیم خب عملش هم نمیکنیم، اصلا چرا این عادت مهمه؟ یعنی مهم بودنش که انقدر توی همه اساتید، همه مدرسه، همه جا دارن میگن ولی خب خیلی بهش عمل نمیشه، دقیقاً چرا مهمه انقدر تو زندگیمون؟
خیلی خوب. ببین اول بگم که چرا اصلا عادت ساخته میشه. مغز ما یک بابا برقی درون داره که این هی ظاهر میشه و میگه لامپ اضافه خاموش. حالا لامپ اضافه خاموش یعنی فرایندهای مغزی هستن که از ما انرژی میگیرن. یکی از این چیزهایی که از ما انرژی میگیره انجام کارهای پیچیده است. کارهای پیچیده باید دائما تحلیل بشه، بازخورد گرفته بشه و نیاز به آگاهی زیادی داره. یعنی اون لحظه من باید آگاه باشم چطوری پیش میبرم کار. ولی بعد از یه مدت مغز یاد میگیره که آقا این کار رو با زحمت خیلی کمتر انجام بدیم. اصطلاحا مسیر عصبیش ساخته میشه و این به صورت اتوماتیک پیش میره. خیلی متداوله، توی علم میگن اتوپایلوت، یعنی روی رانندگی خودکار دیگه، هواپیما رو میزنن رو اتوپایلوت دیگه، از این ور میره اون ور دیگه. مغزمون دقیقا همین کار انجام میده. این اتوپایلوت خب خیلی خوبه به خاطر اینکه باعث میشه خیلی جاها انرژی بی خود مصرف نکنیم، و خیلی بده چون باعث میشه خیلی جاها کارهای خیلی اشتباهی رو انجام بدیم. یه مثال ساده، مثلا ما تو مدرسه همه شنیدیم عادت به دروغگویی، عادت به غیبت. اینا دیدید بعضیا رو دانیال مثلا الکی دروغ میگن، هیچ فایده ای نداره، فقط اتوماتیک دروغ میگه. دیدین آدم ها رو برای شما پیش اومده؟
بله.
اینا وقتی ازش میپرسی چرا دروغ میگی، تازه فکر میکنه که من چرا دارم دروغ میگم. حالا این از دروغه. یا بعضیا که بی دلیل خوراکی میخورن و وقتی میگی واقعا گشنه بود میگنم، میگی دلت میخواست این غذا رو، حتی دلش هم نمیخواست ولی اتوماتیک میره سراغش. حالا این عادتای بده. حالا حساب کن یه نفر عادتای خوب داشته باشه، مثلا عادت به مطالعه. وقتی یه عادتی میسازی خب این کار راحت تر انجام میشه، منظم تره و تکرار میشه. حالا شما میتونی عادت به ورزش نکردن داشته باشی یا عادت به ورزش کردن، عادت به تمرکز داشته باشی یا عادت به حواس پرتی. خیلی از ماها استاد حواس پرتیم، یعنی نمیتونیم. همین فایلی که الان دوستان دارن گوش میکنن زمانش حدودا چقدر خواهد بود؟
فکر کنم این ساعتی بشه 40 دقیقه.
خیلی بعیده کسی بتونه اینو یه تیکه گوش بده، مگر در حال یه کار دیگه، مثلا این رانندگی یا راه رفتن. ولی اینکه یکی بشینه 40 دقیقه خودکار کاغذ دستش باشه و گوش بده اتفاق نادری. اگه شما دارید این کارو انجام میدید واقعا بهتون تبریک میگم. عموما همه میذارن جلو، میذارن عقب، رد میکنن، یا حواسشون میره یا میرن یه کار دیگه، یا مثلا 10 تا صفحه تو کامپیوترشون بازه. خب اینا عادت دارن به بی تمرکزی و حواس پرتی، و یه عده عادت دارن به تمرکز. خب این عادت ها جمع میشه رو هم دیگه و کل کیفیت زندگی ما رو میسازه دیگه. من عادت دارم چطور به انتقادا پاسخ بدم، بنابراین چطور با همسرم صحبت میکنم. یعنی کل زندگی ما تقریبا بر اساس عادت ها پیش میره، مگر بخوایم یه جا دست نگه داریم و باز عادت های جدیدی بسازیم.
پس کل خلاصه صحبت اینه، چون ما مغز ما بابا برقی داره و میخواد کم مصرف باشه، سعی میکنه عادت سازی کنه و به صورت اتوماتیک زندگی به چرخه که انرژی مصرف نکنه.
دقیقاً همینطوره.
حالا من همیشه میگم که اصلا موفقیت، بخوایم خیلی، حالا به یکی از تعریفای حالا خیلی کوتاهش میشه گفتش که موفقیت یعنی ساخت عادتهای جدیدی که اکثریت انجام نمیدن.
بله.
یعنی اون مخاطب، اون مثلا بیل گیتسی که شده بیل گیتس، حتما عادتهایی که برقی انجام میدن و انجام نمیده، حالا بخش زیادیشو بازم نگیم 100%. خودتون چقدر این اتفاق رو قبول دارین و خودتون عملیش میکنید تو زندگی؟
ببینید من میخوام بگم اگه بخواد یه آدمی سبک زندگی درست داشته باشه، حتما بقیه بهش میگن تو چقدر آدم عجیبی هستی. به خاطر اینکه ما یه تفاوتی داریم، باید قائل باشیم بین آن چیزی که درسته و آن چیزی که همه انجامش میدن. مثلا شما میدونستی اگر روزی 3 ساعت پای تلویزیون بشینی از میانگین جامعه خیلی موفق‌تر و جلوتری؟ خب ولی 3 ساعت خیلی چیز مزخرفیه. 3 ساعت از عمرتو که عموما تنها زمانی که میشه کار خاصی باهاش انجام داد و بذاری برای تلویزیون، هم هر روز و میشه چقدر هفته میشه 21 ساعت 21 ساعت تو بذاری تازه میشه از میانگین بهتر. چرا؟ چون میانگین 4 ساعته. خیلی فرق هست بین این که چه چیزی میانگین متداول عرفه و چه چیزی درسته. تقریبا اغلب رفتارهایی که تو جامعه داریم میبینیم که عموما هم از سر عادت میاد غلطه. آقا شما الان معدود آدمایی رو میبینی که غر نزنن. خب در صورتی که میدونیم غر زدن ناسالم ترین یا دقیق تر بگم یکی از ناسالم ترین رفتارهای انسانیه. غر یعنی چی؟ یعنی من شرایطو نمیپذیرم و به آدم نامربوط دارم منتقل میکنم. مثلا من و شما بیرون رفتیم داریم قدم میزنیم، بعد اصلا رفتیم جنگل، من و شما داریم تو جنگل قدم میزنیم، بعد یهو میگم دانیال به خدا تو این مملکت قدر نمیدونن، میتونستیم میلیون میلیون توریست بیاریم، خاک تو سرشون کنم با این مدیریت، نمیخوان ما رشد کنیم. این میشه غر زدن، چون دارم یه چیز بی ربطو به یه آدم بی ربط میگم. به شما چه ربطی داره؟ ولی من میتونم بگم دانیال ببین چقدر این درخت قشنگه یا چقدر ذهن آدم آرامش پیدا میکنه. خب این یه عادته. خب من اگه غر نزنم قبول داری یه آدم عجیب غریب میشم؟
بله دیگه.
و بقیه اصلا فکرتشون میگن چشه این عجب آدم نفهمیه، مثلا چرا چرا بیخیالی، چرا سیب زمینی، چرا نمیفهمی، انقدر به من میگن این داستانا رو. خب و خیلی آدمای دیگه که میدونم دارن یه سری عادتای خوب برای خودشون میسازن. یا مثلا با دوست یکی از دوستام رفته بودم بیرون، گفتم معمولا صبح چند پا میشی؟ گفتم 4:44 دقیقه صبح. بعد این دوست من خیلی آدم به قول معروف لات و کمی بددهن و اینجور چیزایی بود، گفتش که اسکل آدم باش جدی دارم ازت سوال میپرسم. بعد این دوست من خب میدونست من واقعا چرا شد، این هی سعی میکرد بحثو عوض کنه. من گفتم آقا به خدا 4:44، گفت 4:44 حالا واسه ما آدم. یعنی این بنده خود اصلا نمیفهمید من دارم به خدا جدی ام، واقعا چنین داستانیه. توجه. یا مثلا تلویزیون نداریم خونمون، خب پس بنابراین عادت تلویزیون دیدنم نداریم دیگه، خب برای همه غیر قابل قبوله. و خب فوشای میدن که الان با توجه به اینکه برنامه زنده است من ترجیح میدم که بیان نکنم، بوق میذاری بگم
میتونیم بزنیم ولی خب نه سانسور شده
باشه دیگه، دست در نکنه خودت چند تا بوق بزن همینطوری دست در نکنه. خب اینا رو میگه. یا یه مثال آخر، من موبایلمو الان از الان که نه دیگه از عید، از ابتدای عید الان که داریم ضبط میکنیم فکر کنم 18 خرداد درسته؟
بله بله.
از 28 یا خود زودتر حتی 25/12/97 من موبایلمو خاموش کردم کلن و فقط در طول روز 3 چک میکنم موبایلو، مثلا استثنایی روشن کردم. خب از نظر بقیه من اصلا نمیفهمم، شعور ندارم که علم رشد کرده باید در دسترس باشی و فلان و اینا، چون همه 24 ساعته در دسترسن. خب حالا این همه مثال من برای شما زدم، چیو بگم؟ میخوام بگم که وقتی عادت ها رو تغییر میدی، عادتایی که درستم هستن، چون مثلا تحقیقات نشون میده آقا اینا اثر منفی دارن، اینا این مشکلات رو ایجاد میکنن، اینا اینطوری همیشه آنلاین بودن اینقدر مشکل داره. وقتی اینا رو میدونی حقیقتا هم تقریبا 99% مردم اصلا رعایت نمیکنن، خب بعد اینم میشه وضع زندگیشون دیگه. ببین چند درصد راضی ان، چند درصد اوکی ان و چند درصد لحظه مرگشون میگن ایول من حد اکثر استفاده از زندگیمو بردم.
اسم تحقیقی که میگفتن اگر روزانه بیش از یه تعدادی سلفی بگیری اصلا شما یه اختلالی داری، فکر کنم شنیده باشینش.
شنیدمش و نمیدونم چقدر درسته یا نه، ولی
چقدر
آره ولی کلا آره بیراه نیستش. یعنی یه سری رفتارا نگران کننده است تو دنیای امروز دیگه. مثلا یه تحقیق میخوندم نوجوانا تو امریکا، ایران نداریم متاسفانه تحقیق دیگه، نوجوانا 11 ساعت آنلاینن، یعنی 11 ساعت های گوشیشون پای اسکرینن. حالا اسکرین میتونه تلویزیون باشه، تبلت باشه، موبایل باشه، واچشون باشه، اسمارت باشه، ساعت هوشمندشون باشه، همین 11 ساعت خیلی وحشتناکه ها. یعنی اصلا آدم آره وحشت میکنه. ولی خب می هست دیگه،
روتین شده و شده یک چیزی که اگه نباشی میگم اگه میشه مثلا.
آره ببین مشکلی یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه دیگه، یه مفهومی هست به نام سوشال پروف یا تایید جمع. وقتی یه کاری رو همه انجام میدن مغز ما احساس میکنه که خب اون کار درسته. این به کی برمیگرده؟ به چه زمانی؟ به زمان اجداد ما تو غار. من یه بار توی سمینار گفتم چه زمانی که گفت زمان شاه عاشقش. توی اجداد ما مجبور بودن با هم زندگی کنن. چرا؟ چون اگه یکی میگفت نه آقا من نمیخوام بیام تو قبیله شما زندگی کنم، میرفت اونور عصر نشده گرگا میخوردنش تموم میشد. یعنی اون آدمایی که اجتماعی نبودن بندای خدا رو گرگ خورد تموم شد. ما همه نواده های اونایی هستیم که با جمع زندگی میکردن. و بعد چطوری ما میفهمیم با جمع هستیم یا نه؟ ما مجبور بودیم خودمون رو مقایسه کنیم با بقیه که ببینم آیا من شبیه بقیه هستم یا نه. وقتی شبیه بقیه بودم، یعنی fit to the group، مچ بودم با این گروه و جایی که باش زندگی میکردم یکسان بودم، میگفتم آخش پس احتمال این که من از گروه انداخته بشم بیرون کمه، بنابراین تو قبیله میموندیم شاد و خرم. اجداد ما اینطوری زندگی میکردن. پس ما اولا اتفاقی که میفته که همش خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم، در صورتی که تو دنیای امروز اصلا نیازی نیست انقدر مقایسه کنیم. بعد اون موقع نهایتا با 20 نفر اعضای قبیله مقایسه میکردیم، الان با 200 هزار نفری که تو فضای مجازی داریم میبینیم. و نکته دوم که خیلی وحشتناکه اینه که من خودم مقایسه میکنم و مغزم هر موقع احساس کنم که عین بقیه هم خیالش راحته. نمونش هم اینه، شما یه بار یه کت شلوار شیک و مرتب و عالی پوشیدی، رفتی یه مهمونی دیدی همه اسپورت پوشیدن، یا برعکس شما اسپورت پوشیدی دیدی همه کت شلوار پوشیدن. وقتی شبیه همه باشی خیلی موضوع برای ذهن راحت تره، وقتی شبیه بقیه نباشی خیلی سخته. بنابراین خیلی ها دارن زندگیشون رو نابود میکنن فقط به خاطر اینکه شبیه بقیه باشن،
که نشون رسوا به قولی دیگه.
آره دیگه، خواهی نشوی هم رنگ رسوای جماعت. آره. شد درستش برقی. اینه.
آره.
ولی داستان یه چیز دیگه است،
عملش نگاه میکنه. خب حالا چون بحث عادته، شما خودتون به قولی خفن ترین عادتی که دارید و مثلا به خودش به خودتون میبالید که مثلا من یه عادت دارم به قولی مال خانم دکتری بوده که الان یه بالا منه.
خانم دکتره یا عادته؟
نه عادته.
آها خیلی.
آره اینجا خانواده نشسته.
چشم، من رو سایه میکنم. ببین راستش میخوام بگم هر مرحله از زندگی یه چیزی بوده. من چند تاشو میگم. مثلا همین الان عادت به ایجاد نظم و دیسیپلین. حالا دیسیپلین یه خود مفهومش کلی تر از نظمه و تو فرهنگ ما نظم که میاد یاد ناظم میفتی، کتک فلان اینا یزر به هم میخوری، یعنی میگفتن منظم باش. ولی حالا من دیسیپلین رو استفاده میکنم که اون بار معنایش اذیت نکنه. خب چند ماه عادت نظم خیلی رو من اثر گذاشته، یعنی از سال گذشته تا حالا واقعا اثر گذاشته و اصلا کلا سبک زندگیمو تغییر داده. این نظم که میگم مهمترین ویژگیش هم اینه، هیچ چیزی نمیذارم تو کلم بمونه، همه چی تبدیل میشه به نوشته و بعد برنامه ریزی میشه و اجرا میشه. حالا تو دوره حرفه‌ای روش جی تی دی رو کامل اونجا توضیح دادیم. یکیش این هست. یکی دیگه از عادتهای دیگهی که سرکم تو خودم ایجاد بکنم بحث نگفتنه. من خیلی زیاد و راحت نمیگم، به خاطر اینکه دیدم آدمای موفقی که توی یه سری حیطه‌ها الگوی من هستن چقدر راحت نمیگن. مثلا استیو جابز خیلی قشنگ میگه، میگه آقا موفقیت 50% داشتن ایده های خوبه و 50% دیگهش نگفتن به ایده های خوب دیگه، نه ایده های بد. به خاطر همین خیلی ها مثلا یه طرحی میارن مجموعه، من خیلی راحت میگم نه. خیلی ها میگم بیا یه جلسه بذاری، من میگم نه طرح تو بفرست، اون منم طرحو میگم نه. چرا؟ چون برنامه ها مشخصه. خیلی ها ناراحت میشن، خیلی ها فوش میدن یا میگن خودشو داره میگیره، در صورتی که من میگم آقا من باید بتونم تو این عمر محدودی که دارم و نمیدونم چقدره، یعنی ممکنه همین وسط این گفتگو آخرین لحظهش باشه یا ممکنه خیلی سال دیگه، ممکنه اصلا یه داروی کشف شه 200 سال دیگه هم باشه، ولی به صورت کلی من نمیدونم چقدر عمر دارم و چرا باید اولویت‌های اصلی زندگی خودم رو فراموش کنم. مثلا من امسال به هر سخنرانی که دارم میگم نه. خب خیلی‌ها میگن بابا داری خیلی خوب پول میگیری، نمیدونم معروف میشی، اینجوری میشی، اونجوری میشی. دارم میگم نه. و از اون طرف مثلا خواهرزادم چند دقیقه پیش به من پیغام داد، دایی جون میای مدرسه ما واسه معلم‌ها صحبت کنی؟ و من رایگان این کارو انجام میدم. چرا؟ چون اولویت من الان شده خانواده. امسال میگم توجه من رو خانواده است، به همه چی میگم نه، ولی این مورد و چون خواهرزاده من میگه میگم بله. میدونی میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم این نگفتنه شاید به نظر اصلا تو لیست عادتهای خیلی ها نیاد، ولی باید یه عادت باشه. به خیلی چیزا تو زندگی بگی نه، به اینستاگرام بگی نه، مصرف اینستاگرام نه، تولید تو اینستاگرام ها، چون خیلی فرق داره. بعضی ول میچرخن میگم شغلمون اینه و میگم خب چند تا پست گذاشتی؟ بعد مثلا میبینی آخرین پستی که گذاشتم مال مثلا 3 ماه پیشه، میگم شغلش چیه من دقیقاً نمیدونم. به اینستاگرام بگی نه، به مهمونی های بی خود، به دعوت های بی خود، نه هر مهمونی، نه هر تفریحی بگی نه. یه پیتزا که میاد سر سفره و شما سالاد سفارش دادی فقط بتونی بگی نه، و خیلی چیزهای دیگه. عادت نگفتن به نظر من یکی از چیزهای خیلی مهمه. خب یه عادت خیلی 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 مهمه دیگه، من خودم خیلی دوست دارم و اثرش رو تو زندگیم دیدم، مطالعه است. توی همین مطالعه یه عادت دیگه هم هست، این که هر چیزی که میخونم سریع تو زندگیم پیاده سازی کنم.
اینا به
عادت‌های خوب دیگه دارم، حالا تقوا، عمل صالح، اینا دیگه حالا خیلی اینا رو دیگه نگو دیگه، متشکرم.
در لفافه بمونه.
بله بله بذار
تو دورهای خصوصی شالا دوره حرفه ای رو تهیه کنم مخاطب.
بله بله
اونجا حالا
اونجا من از حساسم زیاد توضیح
یه صرفت هست. خب حالا اینه که توضیحی که دادیم، یکی دو تا تکنیک کوچیک بگیم برای عادت سازی که مخاطب همین الان پاشه بره انجام بده.
خب شالله با امید خدا. ببینید عادت از کجا شکل میگیره، یعنی اگه بخوایم چرخه عادت رو یه نگاه بندازیم، ببین مثلا نگاه کنیم یه بنده خدایی الان مثلا عادت به سیگار کشیدن داره، خب چه اتفاقی میفته که این عادت در این دوستمون شکل گرفته، این چی شده؟ ببین چرخه از کجا شروع میشه، سیگار رو میزنی بهت حال میده خب و اوکی میشه. حالا دفعه بعد کی میخوای بری سراغ سیگار؟
زمانی که تو به اون حال نیاز داری.
آها مثلا حالت بده، پس یه جرقه حال بد داری، بعد چی کار میکنی؟ میری سراغ سیگار، بعدم پاداش میگیری. یعنی یه اتفاقاتی تو بدنت میفته، حالت خوب میشه، کوتاه مدت یا بلند مدت هر چیزی. و بعد دفعه بعد دوباره به محض اینکه حالت بد شد چی میشه؟
دوره جرقه میزنه، دوره
آفرین اون جرقه هست، بعد میری رفتار انجام میدی، سیگار، پاداش. پس ما یه در حقیقت یه مثلث داریم که دو سه زل داره دیگه، این یکی جرقه، رفتار، پاداش. یه جرقه ای میخوره، یه رفتاری انجام میدیم، یه پاداش میگیریم. یه مثال تلخ، یه پدری صدای بچه‌شو که میشنوه داد و بیداد میکنه، به بچه‌ش میگه ساکت باش. من این صحنه رو توی سفری بودم انقدر زیاد دیدم، مادر و پدر خیلی بد بود، یعنی امیدوارم هیچ وقت دیگه نبینیم چنین صحنه‌ای که والدین بچه‌شون رو بزنن. ولی جرقه چیه؟ صدای ونگ زدن بچه. بعد یه پشت دستی میاد تو صورت بچه میگه صدا در بیاد بعدی محکم‌تر زده میشه. پاداش چیه؟
دیگه آخه ساکت شد بچه،
سکوت بچه، باریکلا. دقیقاً. حالا از این به بعد صدای بچه که اومد رفتار پشت دسته و بعد پاداش سکوته و از این به بعد یه عادت ساخته میشه، جرقه، رفتار، پاداش. جرقه میشه ونگ بچه، رفتار میشه پشت دستی و پاداش میشه سکوت. اعتیادها همینطوری اتفاق میفته، جرقه اینه که حوصله‌ام سر میره، رفتار اینه که میرم تو اینستاگرام، پاداش اینه که لایکم میکنن، دوپامین ترشح میشه تو مغزم، خوشحال میشم. از این به بعد جرقه، حالا انگلیسیشو میگیم کیو یا اون نشانه یا اون، حالا من جرقه رو دوست دارم بگم براش، جرقه کجا میخوره؟ موبایلمو ببینم جرقه خورده. خیلی داره دیدی موبایل رو باز میکنن اتوماتیک میرن تو اینستاگرام، بعد میگن نه بابا من میخواستم زنگ بزنم به فلانی یا میرن تو تلگرام، فرق نمیکنه، یعنی تو یه جایی که اون جرقه هست. موبایل میشه جرقه، رفتار میشه دیدن اون سایت، دیدن اون چه میدونم اپلیکیشن، اینستاگرام، واتساپ، هر چیزی. بعد پاداش چیه؟ دوپامینی که ترشح میشه وقتی به شما پیغام میاد توی شبکه اجتماعی، مغز شما خوشحاله، آخیش یکی منو تحویل گرفت، من دیده شدم، تعامل دارم، این خوشاینده برای مغز. و پاداش هایی که جواباش قطعی نیست، یعنی یه موقع ممکنه خبر خوب باشه، موقع خبر بد، بنابراین این چرخه شکل میگیره. خب حالا شما من گفتی یه چیزی بگو، از همین الان پاشیم بریم یه کاری انجام بدیم. جرقه ها رو پیدا کنید، ببینید جرقاتون چیه. مثلا جرقتون این هستش که موبایل رو میبینید میرید سر اینستاگرام. اولا تا میتونید جرقه رو قایم کنید، موبایل رو من همیشه میذارم تو کشو و بعد جرقم نمیذارم بزنه پدر سوخته، نمیذارم صدای زنگش بیاد به جز زمانی که من براش تایم کنم، اون منو اجازه نداره صدا بکنه، من اونو باید صدا بکنم. این خیلی نکته مهمه، لحظه که من بخوام موبایل باید در اختیار من باشه، نه لحظه که هر لحظه که موبایل درش بخواد. بنابراین اولا جرقه ها رو خفه میکنیم. نکته دوم رفتار رو عوض میکنیم. دیلینگ صدای موبایل اومد مثلا، یا اصلا موبایل رو دیدی یه لحظه چشت خورد، من یه بارفیکس دارم تو اتاقم، سری میرم این بارفیکس رو آویزون میشم، دوتا بارفیکس میزنم. بعد از یه مدت رفتارم رو عوض میکنم. یا مثلا چه میدونم سیگار مصرف میکنی، خب جرقت سیگاره، جرقت میتونه اعصاب خردی باشه یا کیف کردم شو یا چای نمیدونم هر چیزی که هست، رفتار رو عوض کن، قبلی جرقه بود حالا رفتاره، برو شکلات بخور. بعد پاداشم میگیری. از این به بعد اعتیادت به شکلات آغاز میشه. حالا اونو بعدا میتونی یه کاریش هم بکنی، ولی شاید مثلا سیگار اینه خیلی سختشون وابستگی شیمیایی داره. بنابراین کاری که میتونیم انجام بدیم جرقه یا رفتار رو تغییر بدیم.
پس باید یکم خلاصه به خودآگاهی برسیم، آگاه باشیم به اون لحظه‌ای که داریم میخوام به گوش با گوشی دست میزنیم، یا یادم بیفته که آقا این جرقه است.
من پیشنهاد میکنم یه مثلث بکشین جرقه رفتار پاداش، واسه 5 تا دونه عادتتون بنویسین جرقه هاش چیه، رفتارم چیه، پاداشی که میگیرم چیه،
که عشان جلو چش باشه و از تو ذهن خارج بشه.
دقیقا.
خیلی خب بحث خیلی عالی بود، مبحث عادت هامو فعلا به پایان رسید. خب میرسیم به سوالاتی که مخاطبین عزیز توی اینستاگرام پرسیده بودن. ماشاءالله بیش از 100 تا سواله که من دسته‌بندی کردم در 4 تا دسته که قشنگ منظم باشه و خب همه رو واقعا نمیرسیم اینجا جواب بدیم. من یه قوره کشی کردم، یه سریاشو پیدا کردم، یعنی میتونیم بپرسیم و چند تا از سوالام که شبیه به هم بوده رو یه پارچه کردم، یا اون سوالی که از همه کامل‌تر بوده رو گفتم اونو بپرسیم که دیگه جواب بقیه هم توش باشه. خب میرسیم به سوال اول. آیدی اینستاگرامشون مسو 428 احتمالاً مسعود بوده، دیشو برداشتن، گفتن سلام آقای بهرامپور وقتتون بخیر. از آقای بهرامپور بپرسید با همه دانسته و ندانسته هامون چطور اقدام کننده خوبی باشیم، یه راهکار بدین تا آدم به حرکت در بیاد.
خیلی خوب.
موزیک بندری باید بذاریم.
آره اینو که زحمت خودته. ببینید جمله رو نگاه کنید، یه چیزی بگید آدم به حرکت در بیاد. یعنی من چه نقشی دارم؟ هیچی. به من چه؟ یه چیزی بگو که ما به حرکت در بیاد. خیلی وقتا ما جملهامون اینطوریه دیگه، مثلا میگیم که هر کاری کردم نشد یا نمیشه اصلا این کارو کرد. خب جمله رو عوض کنیم، بگیم که من هنوز اقدام نکردم، یا من هنوز آموزش که میبینم اقدام نمیکنم. وقتی جمله رو میبری مسئولیتش رو سمت خودت، اصلا خجالت میکشی اقدام نکنی، حتما اقدام میکنی. بنابراین یه بحث اینه که نه یه جوری نگیم مال یه دنیای دیگه است، یه چیزی بگید که باعث اقدام بشود. شما چی کاره؟ هیچی. خب من چی کار بکنم که بتونم بیشتر اقدام بکنم؟ این اولی. نکته دوم، آموزش هایی ببینید که نیاز دارید و متمرکز بشین روی آموزش. این خیلی مهمه. بعضی پراکندن، مثلا من میدونم الان تو نظرات میبینم خیلی ها نوشتن دوره حرفه‌ای برای ما جواب داده. آیا دوره حرفه‌ای معجزه است؟ نه، دوره حرفه‌ای دوره خوبیه، ولی یکی از مهمترین چیزاش اینه که خیلی زیاده و هی مطالب به نحوهای مختلف، به روشهای مختلف، به شکلهای مختلف تکرار شده و این تکرار باعث میشه که این جا بیفته. خیلی چیزا هستش که من میدونم ولی انجام نمیدم. من توی سمینارام اغلب این جمله رو میگم، میگم امیدوارم هیچ چیز جدیدی توی این سمینار یاد نگیرید. بعد همه جور نگاه میکنن، احساس میکنن پولشون هم از دستشون رفته. بعد میگم به خاطر اینکه عزیزم شما هزاران چیز میدونی که انجام نمیدی، امیدوارم توی این سمینار به یکی از دونسته هات عمل بکنی. حالا چطوری عمل بکنی؟ یکی تکرار هستش، یعنی لزوما دنبال چیزای جدید نباشیم، چیزای قبلی رو بریم سراغش و عمل کنیم. دومین نکته، من کی میتونم عمل کنم؟ زمانی که یادم باشه. خیلی وقتا من اصلا یادم نیستش چی آموزش دیدم، پس من باید بلد باشم کتابو تبدیل بکنم به ورکبوک، دفتر کار. یعنی چی؟ یعنی کتاب میگه که آقا مثلا شما به مشتریانتون لبخند بزنید، بعد شما یارو لبخند بزنید، بعد میری نکته بعدی رو میخونی، نوشته در تو دو مشتری فلان کار کنه، میگه بله اینم خیلی خوبه، این بعدی. خب اولین گام میرسیم که به مشتریتان لبخند بزنید. از خودت بپرس من چه کاری رو چه زمانی و چطوری باید انجام بدم. کی باید لبخند بزنم؟ اولین گامی که باید انجام بدم چیه؟ هیچی. برم توی مغازه بزنم. بعد میگم خب یادم میره، میگم خب یه دونه قیافه لبخند بذارم بچسبونم گوشه کامپیوترم یا پشت صندوق که خودم ببینم مردمم نمیبینم من، ولی خوش اخلاق باشم لبخند بزنم به مشتریان. پس خیلی مهمه من کتابو که میخونم با دید پاسخ دادم به این سوال که چه کاری رو چه زمانی چطوری باید انجام بدم، این نکات میتونه به نظر من کمک بکنه که عملگراتر بشه.
یعنی میشه همون مبحث عادت رو تو این قضیه هم بیاریم، همون جرقه رو بذاریم حالا در هر کاری که داریم که به اقدام و حرکت در آوردن برسه دیگه.
دقیقاً همینطوره. بله.
خانم مجده اعظمپور سوالی پرسیدن که به صورت فایل صوتی ازشون گرفتیم، فایل صوتیشون رو گوش کنیم و ببین پاسخ شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم استاد بهرامپور، متشکرم که وقت میذاری و سوال بنده رو جواب میدین. سوال من اینه که شما زمانی که وضع مالیتون جالب نبود به گفته خودتون، چطور تونستین فقط به رسالتتون فکر کنید و بعد مالی قضیه رو نادیده بگیرید وقتی که بعد مالی زندگی خیلی پررنگه و شاید نیاز داره که خیلی روش وقت بذاریم؟ ادراک بنده این بود که شما نادیده گرفتین. ببخشید اگه سوالم کامل نبودش، من با توجه به ادراک خودم و دیدگاه خودم سوالو پرسیدم. ممنون میشم پاسخ بدید. مرسی که وقت گذاشتید.
خب اولا کی گفته که من اصلا به فکر رسالتم بودم؟ اون زمان به شدت موضوع مالی برام مهم بود به خاطر اینکه زندگیم تحت شعاع قرار گرفته بود، اما برخلاف رسالتم عمل نمی‌کردم. یعنی چی؟ یعنی من 8 شغل عوض کردم تا رسیدم به این کار. خب شغلام بعضیشون درآمد خوب داشتن، بعضیشون نه، مثلا دو تای آخر درآمد قابل قبولی داشتن. مثلا حساب کنید سال 90 آخرین شغلی که من داشتم توی شرکت دارویی مدیر بازاریابی بودم و 1.5 میلیون حقوق میگرفتم سال 90 با فکر میکنم 1 روز کار حضوری و مثلا 3-4 روز کار غیر حضوری. خیلی عدد خوبی بود، چندین برابر حقوق مثلا پایه وزارت کار بود و اینا. اونم برای کسی که مثلا 19-20 سالش بود عالی بود واقعا. اونم موقع 21-22 سالم بود، خیلی عالی بود. خلاصه منتها من هی میرفتم جلو، هی میدیدم نه این رسالت من نیست، یا اینجا دارم بر خلاف آنچه که ارزشامه دارم عمل میکنم، شغل رو عوض میکردم. ولی این که بگم نه من لحظه‌ای که مجموعه بیشتر از یک رو اندازی کردم به فکر رسالتم بودم و اینا، اگه من اینو بگم واقعا چرت گفتم، اصلا اینطور نبوده. اوائلش به شدت فضای مادی برای من مهم بود. به نظر من خیلی مهمه که آدم بر خلاف ارزشاش زندگی نکنه در هیچ حالتی، یعنی حتی وقتی مشکل مالی داره. اما یه جاهای زندگی فشار میاره، شما باید کاری که دوست داری رو انجام بدی یا از رسالتت یه خورده منحرف بشی. همطور که آدم میخواد بره به سمت، مثلا شما میخوای بری شمال، آیا کل مسیرتو به سمت شمال حرکت میکنی؟ نه دیگه، یه جا میندازی شرق، غرب، جنوب، راست، چپ، خلاصه این ور اونور میری، بالا میری، پایین میری تا بالاخره برسی لب دریا. اینم همین داستانه. نه من اینطور نبوده که همش به فکر این همش در حال اجرای رسالتم بودم، نه خیلی وقتا اصلا نگه داشتم یه کاری انجام بدم که زندگی بچرخه.
پس باید حواسشون باشه منعطف باشن دیگه در
این
اتفاق باید باشن.
دقیقا.
آقای علیرضا یزدیان دو پرسیدن که سلام، از استاد بپرسین که چقدر رشته تکنولوژی آموزشی در موفقیتشون اثرگذار بوده؟
الان انقدر من بگم که نمیبینن، بنابراین میگم هیچ.
یعنی حتی مثلا به قول کیو نداده که مثلا یه ذره چپ مسیر چپ رو ببرین راست.
ببین یه کلمه من از توش یاد گرفتم به نام طراحی آموزشی، خودم رفتم خوندم. خب این یه کلمه رو از من بشنوید دیگه، بعد یه لحظه برید نگاه کنید اغلب فارغ التحصیلای این رشته الان کجای دنیا دارن، تو ایران کجا دارن چیکار میکنن. رشته فوق العاده عالیه که به مزخرف ترین روش ممکن داره تو ایران کار میشه. یعنی بخوام تلخ بخوره بخوام صحبت بکنم، 99% اساتید بدیهیات آموزش رو نمیدونن، چه برسه به تکنولوژی آموزشی. آره بیا بحث رو عوض کنیم، داستان میشه.
خانم ندا عطارزاده پرسیدن که به غیر از تلاش و پشت کار دیگه چه عاملی باعث موفقیتشون شده؟ چون هستن کسایی که کار زیاد میکنن ولی به اون نتیجه که میخوان نمیرسن.
انجام دادن کار درست، این خیلی مهمه، و تمرکز داشتن، یعنی بتونی متمرکز چی رو اون کاری که درسته بمونی. چون خیلی یه کار درست رو انتخاب میکنن، مثلا یه هفته روش کار میکنن یا نه نشد، ولی خیلی چیز هست معلومه که جواب نمیده. مثلا و 6 ماه ایمیل مارکتینگ میکردم، ایمیل میفرستادم سال 91، همه به من میگفتن بیخیال شو، مثلا خانمم میگفت بابا هزینه ایمیل مارکتینگ زیاده، اونایی که مثلا ایمیلو باز نمیکنن دیگه نفرست. ولی یواش یواش نتایجش معلوم شد، بعضیاش همین الان هم هنوز معلوم نشده نتیجه کار. انجام دادن کار درست به روش درست با تلاش زیاد و متمرکز موندن، به نظر من اینا چیزای مهمی هستن.
آنچه در آینده خواهد شد.
خیلی خب ببین، یکی از سخت ترین لحظه هام قطعا زمانی بود که من باید میرفتم دادگاه و توضیح میدادم چرا دارم سیدی های آموزشی تولید میکنم.
عملک.
وقتی میخوایم عادتهای جدید رو جایگزین عادتهای قدیمی بکنیم، مغز مارموز ما دست به کار میشه و یه سری بچه مکانیزم پررو رو فعال میکنه و نمیذاره اقدامهای لازم برای تغییر عادت رو انجام بدیم. اما کور خونده، ما هم بلدیم چطوری گولش بزنیم و رامش کنیم. برای اینکه متوجه بشید که چطور این کارو میکنیم، بذارید یه مثال معروف براتون بزنم. البته دقیق یادم نیست چی بوده، شاید هم حالا معروف نباشه، شاید هم از خودم درآوردم، نمیدونم. میگن یه آقایی از کنار یه گردو فروش رد میشده و هوس گردو میکنه. به گردو فروش میگه آقا میتونی یه دونه گردو بهم بدی؟ یه دونه فقط. گردو فروش هم دلش میسوزه، یه دونه گردو بهش میده. گردوی که خورده میشه، طرف بازم میگه آقا یه دونه دیگه هم بهم میدی؟ یه دونه دیگه فقط. گردو فروش بازم دلش میسوزه و باز یه دونه دیگه بهش میده. داستان همینجوری ادامه پیدا میکنه تا طرف یک گونی گردو از گردو فروش میگیره. با این ترفند ما به راحتی میتونیم مغز خستمون رو گول بزنیم با یه تکنیک ساده به نام فقط 5 دقیقه. عزیزان، وقتی خواستید عادتی عوض کنید، کافیه به مغزتون بگید بابا فقط 5 دقیقه این کارو نکن، یا فقط 5 دقیقه عادت جدید رو انجام بده. چیزی نیست که، فقط 5 دقیقه. همینجوری 5 دقیقه 5 دقیقه یهو یه عادت قدیمی با عادت جدید جایگزین میشه. حالا شما یه لطفی بکنید، فقط 5 دقیقه از قسمت‌های قبلی پادکست رو گوش بدید. فقط 5 دقیقه، چیزی نیست که، 5 دقیقه است. خیلی خیلی ممنونم که به این قسمت هم گوش دادید و قرار هست به دیگران هم معرفیش کنید تا بقیه هم گوش بدن و لذت ببرن. از این به بعد میخوام بهتون بگم که قسمت‌های بعدی موضوعمون چیه. توی قسمت بعدی، یعنی قسمت 6، میخوایم در مورد برند سازی صحبت کنیم و یه مصاحبه خیلی خوب هم در این زمینه با یکی از اساتید خواهیم داشت. من دانیال نظامی هستم و براتون آرزوی حال خوب مستمر در زندگیتونو دارم. منتظر قسمت بعدی و شاد و پیروز و بیشتر از 1 نفر باشید.